ساعت 7 بامداد.
صبحانه با خبر.
صبح بخیر ایران و سلام و درود به شما در هر کجا که هستید. صدای بیدار باش رو با شماتهای مختلف در آرم برنامه شنیدید. از این پس با شنیدن انواع و اقسام این بیدار باش ها میدونید که با برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. بیدار باشی که امیدواریم با آرامش همراه باشه و همچنین دلنشین شما باشه. با امید روزی شاد، پر انرژی و بدور از دردسر برای شما. در پنجشنبه 22 آبان 1389 خورشیدی هستیم، برابر با 18 نوامبر 2010 میلادی. امروز تقریبا در همه شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای رشت، اهواز، آبادان و خرمشهر و شیراز که هوایی نیمه ابری خواهند داشت. البته شمار ابرها در آبادان بیشتر هست. در ساعت نخستین بامدادی هوا سرده، همچنان که حس میکنید اگر پا رو به بیرون گذاشتید. در اردبیل هم اکنون 2 درجه دمای هوا زیر صفره، در اصفهان 1 درجه زیر صفر و در زاهدان 0 درجه. در قزوین، زنجان و کرمان 3 درجه بالای صفر و در تهران 8 درجه بالای صفر. دمای هوای تهران در گرمترین ساعتهای روز به 17 درجه بالای صفر میرسه و گرمترین شهر کشور باز هم آبادانه با هوای ابری و دمای 30 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به یاری همکارانم در رادیو فردا برنامه بامدادی صبحانه با خبر رو به مدت 90 دقیقه از 7 تا 8:30 تقدیمتون میکنیم. همونطور که میدونید در شیوه جدید برنامه بامدادی، گذشته از خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل، بحث اقتصادی، مروری بر روزنامه‌های امروز خواهیم داشت، به جهان فرهنگ و هنر هم سری میزنیم، از تازه‌های جهان ورزش هم با خبر میشیم. ضمناً برای نشاط بامدادی چند تا ترانه شاد و فرح بخش هم براتون در نظر گرفتیم. البته جای خبر فراموش نشده و برای اینکه در همراهی شما از تازه ترین رویدادهای ایران و جهان با خبر بشیم، رشته سخن رو به همکارم مهرداد میردامادی می سپاریم که با تازه ترین خبرها به ما پیوسته. با سلام به شما.
سلام و صبح بخیر. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود در مورد آزادی‌های دینی در جهان، وضعیت اقلیت‌های مذهبی در ایران رو رو به وخامت توصیف کرده است. در این گزارش دولت ایران به ایجاد فضای تهدیدآمیز برای همه گروه‌های مذهبی غیر شیعه، به ویژه اقلیت‌های مذهبی بهایی، دراویش، طرفداران کلیسای انجیلی و یهودیان متهم شده. وزارت خارجه آمریکا همچنین گفته است که در سال گذشته حبس، آزار و اذیت، ارعاب و تبعیض مبتنی بر عقاید مذهبی در ایران ادامه داشته. در این گزارش به شدت یافتن تبلیغات منفی رسانه‌های دولتی علیه اقلیت‌های مذهبی به ویژه بهائیان نیز اشاره شده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا بر تصویب پیمان دو جانبه جدید کاهش تسلیحات هسته‌ای میان روسیه و آمریکا موسوم به استارت نو تأکید کرد. خانم کلینتون روز چهارشنبه در واکنش به اظهار نظر برخی سناتورهای جمهوری‌خواه که خواستار تعویق تصویب این پیمان در سنای آمریکا شدند گفت:
For anyone to think that we can postpone it or we can avoid it.
هر کس فکر می‌کند می‌توان تصویب این پیمان را به تعویق انداخت و یا آن را لغو کرد، متأسفانه تهدیدی را که پیوسته متوجه کشورمان است نادیده انگاشته است. بر اساس پیمان استارت جدید، آمریکا و روسیه متعهد می‌شوند که شمار کلاهک‌های هسته‌ای خود را به میزان 1/3 تعداد کنونی آن کاهش دهند. ایران نسبت به اخلال کشورهای خارجی در روابط تهران و مسکو ابراز نگرانی کرده و در مورد دخالت در این روابط هشدار داده است. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه در مصاحبه با راشا تودی شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان روسیه اظهار داشت تهران اجازه نمی‌دهد کشورهای دور از این منطقه جلوی همکاری‌های ایران و روسیه را بگیرند و در مشارکت‌های راهبردی آنان اختلال ایجاد کنند. این سخنان در حالی بیان می‌شود که رؤسای جمهوری ایران و روسیه قرار است امروز پنجشنبه در حاشیه اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر با یکدیگر دیدار کنند. روابط مسکو و تهران در ماه‌های اخیر و در پی لغو فروش سیستم هوایی S-300 از طرف روسیه رو به سردی گراییده است. پرستو فروهر، دختر داریوش و پروانه فروهر میگوید مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به او و برادرش اجازه نمیدهند مراسم سالگرد قتل پدر و مادرشان را در خانه پدری در تهران برگزار کنند. پرستو فروهر که به روال هر سال به همین منظور به تهران رفته به رادیو فردا گفت که مسئولان امنیتی خط تلفن ثابت اونها را قطع و گذرنامه او را ضبط کردند. داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری اول آذر ماه سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقوی ماموران وزارت اطلاعات به قتل رسیدند. قتل آنها سرآغاز قتل‌های شماری از روشنفکران و دگراندیشان ایرانی بود که به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد.
با سپاس از مهرداد میردامادی که ساعت 7:30 باز در میان ما خواهد بود. حالا به اتفاق ببینیم در برنامه بامدادی صبحانه با خبر برای شما چه در نظر گرفتیم. در حالی که امروز سران کشورهای حوزه دریای خزر در یک اجلاس یک روزه درباره اختلافها بر سر وضعیت حقوقی دریای خزر به بحث می نشینند، اذهان محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف سران ایران و روسیه به سردی روابط تهران و مسکو مشغول خواهد بود. در جریان یک کنفرانس خبری با شرکت وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا، هیلاری کلینتون یک بار دیگه در سخنانی بر نگرانی آمریکا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد. یه ترانه هم براتون پیشبینی کردیم از تازه‌ترین آلبوم گروه آبجیز. در تحلیل اقتصادی امروز، فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، درباره بالا رفتن درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت خام برای ما میگه، در حالی که بر پایه پیشبینی‌ها صادرات نفت ایران در سال‌های آینده رو به کاهش خواهد گذاشت. نگاهی هم به روزنامه‌های امروز ایران خواهیم داشت. و در تازه‌های جهان ورزش، حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی، به ویژه درباره پنجمین روز بازی‌های آسیایی گوانگژو در چین، فوتبال ایران و آخرین رده‌بندی فوتبال جهان و تنزل ایران به ردیف 66 برای ما خواهد گفت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، دیروز چهارشنبه برای شرکت در نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر به جمهوری آذربایجان رفت. گزارش‌ها حاکی از اون هست که تنش در روابط ایران و روسیه و رویارویی رؤسای جمهوری دو کشور در این باره بر این اجلاس سایه انداخته است. نوشین سید حسینی و اطلاعات بیشتر.
اجلاس یک روزه سران کشورهای ساحلی دریای خزر با حضور رؤسای جمهور ایران، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان روز پنجشنبه در باکو برگزار می شود و قرار است در حاشیه آن دیمیتری مدودیف، رئیس جمهوری روسیه و محمود احمدی نژاد با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. روابط تهران و مسکو در ماه‌های اخیر و پس از تنش لفظی میان دو کشور بر سر عدم تحویل سیستم دفاع موشکی S-300 و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به سردی گراییده است. مقام‌های روسی سپتامبر گذشته اعلام کردند که به دلیل تصویب قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران، قرارداد تحویل سامانه دفاعی S-300 به ایران را لغو و پیش پرداخت ایران را بازپس خواهند داد. موسکو همچنین بارها از اهداف برنامه هسته ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار همکاری کامل تهران با جامعه بین‌المللی برای راستی آزمایی فعالیت‌های اتمی خود شده است. روسیه از تمام 4 قطعنامه تحریمی شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی حمایت کرده و آن را به اجرا درآورده است. اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر سومین نشست رهبران این کشورها پس از گرد همایی‌های اشقاباد و تهران است و در آن تلاش می‌شود تا اختلافات 2 دهه گذشته در زمینه وضعیت حقوقی دریای خزر حل و فصل شود. در حالی که جمهوری اسلامی ایران خواهان تقسیم این دریا به 5 قسمت مساوی میان کشورهای ساحلی است، جمهوری آذربایجان خواهان تقسیم آن به نسبت مساحت ساحلی هر یک از 5 کشور حاشیه دریای خزر است. در صورتی که این فرمول عملی شود، سهم ایران از دریای خزر تنها 13.5% خواهد بود. بر اساس گزارش‌های منتشره، قرار است در این اجلاس پیمان امنیتی خزر به تصویب برسد که بر اساس یکی از بندهای آن استفاده از ظرفیت‌های دفاعی توسط یک کشور ساحلی علیه کشورهای دیگر حتی به منظور دفاع از حدود ملی رسماً ممنوع خواهد بود.
محمود احمدی نژاد و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری اسلامی ایران و روسیه در اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر همدیگر رو خواهند دید. امروز هست و احتمالاً درباره سردی روابط تهران و مسکو هم صحبت خواهند کرد. نوشین سید حسینی گزارش میداد. در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بار دیگر بر نگرانی عمیق این کشور درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کرد، در حالی که همتای بریتانیایی او ویلیام هیگ هم در این کنفرانس خبری شرکت داشت، چرا که خانم کلینتون این نگرانی رو در یک کنفرانس خبری بیان کرد. نادر صدیقی در واشنگتن.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه میزبان ویلیام هیگ همتای بریتانیایی خود بود و به اتفاق وی در یک کنفرانس خبری بار دیگر از نگرانی‌های عمیق ایالات متحده نسبت به هدف‌های برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران سخن گفت.
We continue to share a deep concern about Iran's nuclear program.
وزیر خارجه آمریکا گفت ما همچنان در نگرانی‌های عمیق نسبت به برنامه هسته‌ای ایران شریکیم. و همچنین سیاست‌های دولت بریتانیا در این زمینه را مورد تحسین قرار داد و افزود که با همتای بریتانیایی خود رایزنی‌های نزدیکی در مورد پیشبرد سیاست‌های مقابله با دولت ایران دارد. خانم کلینتون در اشاره به احتمال تجدید گفتگوهای گروه 5+1 با نمایندگان جمهوری اسلامی از دولت ایران خواست که بازگشت به گفتگوها را آشکارا تایید کند.
We have said many times we are committed to meeting with Iran to resume P5+1 discussions.
رئیس دیپلماسی آمریکا افزود ما بارها گفته ایم که به تجدید مذاکرات نمایندگان ایران با گروه 5+1 متعهدیم. کاترین اشتون نماینده ارشد اتحادیه اروپا تاریخ انجام چنین گفتگوهایی را پیشنهاد کرده و ما از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهیم که تجدید گفتگوها را تایید کند تا بتوان در این زمینه پیش رفت. جزئیات گفتگوهای وزیران امور خارجه آمریکا و بریتانیا در واشنگتن هنوز منتشر نشده، ولی گفته می شود که ادامه بن‌بست در بحران اتمی جمهوری اسلامی، اوضاع خاورمیانه و نیز کنفرانس این هفته سران کشورهای عضو ناتو در لیسبون از جمله مسائل مورد گفتگو بوده است. خانم کلینتون در اشاره به استراتژی ناتو در افغانستان گفت:
The Lisbon summit will be a demonstration of unity and affirmation of the strategy that we are pursuing.
کنفرانس سران در لیسبون نمایشی از اتحاد و تأکیدی بر استراتژی و هدف‌های ما در افغانستان خواهد بود. هدف‌هایی که پرزیدنت کارزای هم در مراسم سوگند خود در مورد انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان به آن اشاره کرده است. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری چهارشنبه همچنین ابراز امیدواری کرد که سنای آمریکا پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک با روسیه موسوم به استارت را پیش از پایان سال میلادی جاری تصویب کند. برخی محافل سیاسی در واشنگتن می‌گویند که تصویب این پیمان موجب تقویت روابط با مسکو خواهد شد که در مسئله برنامه اتمی جمهوری اسلامی به ایالات متحده پیوست و علاوه بر آن از تحویل سامانه‌های موشکی S-300 به ایران خودداری ورزید.
به صبحانه با خبر گوش میکنید. نوش جون.
در حالی که ساعت 7:15 است، گروه آبجیز همونطور که از اسمش پیداست توسط دو تا خواهر شکل گرفته، البته به همراه نوازندگانی که به گرد این دو خواهر یعنی صفورا و ملودی صفوی جمع شدند. امروز براتون ترانه ای از آخرین آلبوم گروه آبجیز انتخاب کرده ایم. نام این آلبوم هست کاملا نابجا و نام ترانه عیب از من نیست.
5 به مهرت خوش کنمک نشناسم، یا که سر به هوا یه وقت تا بی حواسم. آیا اصلا تو دیدی از من یه جو محبت به جهت خواسته هات کردم تا حالا حرکت؟ چرا این همه سردی برا بوده هم دردی، بعد قولی و نامردی تو رو به عادت کردی. اگه سخت و بددم چه بی احساس و بیرگ، بی بی جمع به پر و پاد با اخلاق هم مثل سگ. این قدر از داری هم خود دیسیست مفصل، به من رو نمیشه خورد حتی بای مل اصل. زبونم از حرف دلم سواست، تو دلم هم ندارم حتی یه روده یه راست. جا مثل حتی من اول میاد همیشه و زیر سنگینیاش تو کمرت خم میشه. بازو دوباره کردی فریب چرد زبونیم و فکر کردی تا آخر من تو با هم میمونیم. اگه منیشه تیزم به رفتار مریضم، به دلا چشم هیزم آزد کردی عزیزم. توهم یا از روی ترهم میسوزی یا میسازی، اما هستی ناراضی. این دست خودت توی که من میکنی تهمت، به من کردی توسط و به خدا توکل.
بر پایه تازه‌ترین گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، درآمد ارزی ایران از محل صدور نفت خام در سال جاری به میزان قابل توجهی در مقایسه با سال گذشته افزایش پیدا کرده. به همین دلیل می‌خوایم از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، نظرش رو در این زمینه بپرسیم. آقای خاوند با سلام به شما.
صبح بخیر آقای حسینی.
آقای خاوند، اول اینکه اداره اطلاعات انرژی آمریکا تا چه حد گزارشش اعتبار داره در این زمینه؟
یکی از منابع مهم بین‌المللی است. سایت بسیار بسیار مفصلی دارن و داده‌هاشون در مورد مسائل مربوط به انرژی یکی از منابع مورد استناد هست. هم توسط منابع غربی و هم به وسیله منابع کشورهای دیگه.
خب آقای خاوند، بر اساس این گزارش درآمد ارزی ایران بسیار افزایش یافته. میخواستم بپرسم این افزایش درآمد نفتی چه تأثیری بر وضعیت عمومی اقتصادی ایران و وضعیت روزمره مردم داره؟
آمار منتشر شده از طرف اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشون میده که ایران طی 10 ماهه اول سال جاری میلادی از اول ژانویه تا آخر اکتبر 59 میلیارد دلار نفت خام صادر کرده که در مجموع حدود 37% بیشتر هست از مدت مشابه سال گذشته. به احتمال قریب به یقین تا آخر سال درآمد صادراتی ایران از محل نفت بالای 70 میلیارد دلار خواهد بود، یعنی تقریبا 30-35% بالاتر از درآمد سال گذشته یک کشور از این محل. اداره اطلاعات انرژی آمریکا پیش بینی میکنه که درآمد نفتی اوپک در سال 2011 باز هم بیشتر میشه که طبعا این پیش بینی شامل درآمد ایران هم خواهد بود. البته تا اونجا که به سال جاری مربوط میشه تداوم رونق در بازار جهانی نفت خبر خوبی است برای محمود احمدی نژاد، ولی بلافاصله باید اضافه کرد که دولت جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی جز همین دلارهای نفتی تکیه‌گاه دیگری نداره و برای مقابله با کوه دشواری‌های داخلی و بین‌المللی باید به همین درآمد اکتفا بکنه. اقتصاد کشور سومین سال رکود رو از سر می‌گذراند، بیکاری رو به اوجگیری است، تب تورمی به صورتی محسوس بالا گرفته و تازه حتی در عرصه نفت با وجود افزایش مقطعی درآمدهای کشور از این محل تولید و صادرات رو به کاهش میره و همین افول از مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران هست که اهمیت اون به دلیل رونق بازار نفت تا اندازه زیادی مخفی مونده.
خب آقای خاوندی، یک تضاد وجود داره، یعنی با وجود افزایش درآمدهای نفتی ایران در سال جاری میلادی چگونه ممکنه که صادرات نفت کاهش پیدا کنه؟
ببینین اگر به آمار منتشر شده نگاه بکنیم میبینیم که ایران با صدور 59 میلیارد دلار نفت در 10 ماهه اول سال جاری میلادی همچنان دومین کشور صادرکننده نفت در اوپک است، ولی رتبه ایران به عنوان دومین کشور صادرکننده اوپک با تهدید امارات متحده عربی و نیجریه روبرو است که هر کدوم 54 میلیارد دلار درآمد ارزی داشتند طی این 10 ماه، یعنی تنها 5 میلیارد دلار کمتر از ایران. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی میکنه که سال آینده میلادی امارات متحده عربی و عراق هر کدوم 200,000 بشکه در روز بیشتر از ایران نفت صادر میکنند. به بیان دیگر قیمت نفت بالا رفته، ولی در همون حال تولید و صادرات نفت ایران پایین آمده و پایینتر هم خواهد آمد.
مقامات قابل اعتماد و کارشناسای رسمی جمهوری اسلامی در پیوند با افول تولید و صادرات نفت ایران چی میگن؟
مهمترین منبع در این زمینه آخرین گزارش بانک مرکزی هست زیر عنوان نماگرهای اقتصادی 3 ماهه 4 سال 88 و این تأییدی رسمی است بر تراژدی ضعف ساختاری صنعت نفت ایران که به دلیل رونق فعلی بازار جهانی نفت آن گونه که باید و شاید شناخته شده نیست. بانک مرکزی میگوید در فاصله سالهای 1385 تا 1388 خورشیدی تولید نفت ایران حدود 500,000 بشکه در روز کاهش پیدا کرده و صادرات نفت کشور هم به همون اندازه کمتر شده.
بسیار ممنونم آقای خاوند.
متشکرم آقای حسینی.
در اینجا می رسیم به جهان ورزش در همراهی حبیب روشنزاده از مفسران با سابقه ورزش و کارشناس ورزش که به ویژه درباره بازی‌های آسیایی گوانگژو در چین برای ما خواهد گفت.
دنیای ورزش. کاروان ورزشی ایران در پنجمین روز بازی‌های آسیایی گوانگژو با 5 مدال طلا که همگی را در ورزش‌های رزمی کسب کرد به رده 5 جدول مدال‌ها رسید. 3 مدال طلا در رشته ووشو توسط خدیجه آزادپور، محسن محمد سیفی و حمیدرضا قلی‌پور و 2 طلا در ورزش تکواندو که علیرضا نصر آزادانی و یوسف کرمی به دست آوردند، ایران را کمک کرد تا به مکان 5 جدول برسد. نخستین مدال طلای ایران را خدیجه آزادپور در وزن 60 کیلوگرم در رشته ووشو به گردن آویخت. خدیجه آزادپور در بازی‌های آسیایی گوانگژو تنها زن ایرانی است که مدال طلا گرفته است.
خوشبختانه من تونستم با 4 مسابقه سخت واقعا تمامشون تک به تک واقعا پشت سر بذارم و مدال طلا رو بگیرم.
در پنجمین روز بازی‌های آسیایی در جدول مدال‌ها چین با مجموع 172 مدال اول است، ژاپن و کره جنوبی دوم و سوم. کره شمالی، ایران و تایوان در رده‌های چهارم تا ششم قرار دارند. رئیس اسبق فدراسیون فوتبال ایران مادام العمر از حضور در فعالیت‌های مربوط به فوتبال محروم شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، داریوش مصطفی به علت آنچه که تخلف حرفه‌ای خوانده شده، از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای فوتبال به طور مادام العمر از فعالیت چه در ایران و چه خارج از کشور در زمینه فوتبال محروم گشته است. داریوش مصطفی چندی پیش با شکایت به مراجع قضایی خارج از حوزه فوتبال بیش از 200 میلیون تومان از حساب فدراسیون به عنوان حق خود برداشت کرده بود. در آخرین رده‌بندی فدراسیون بین‌المللی فوتبال که روز چهارشنبه نتایج آن منتشر شد، ایران 5 پله سقوط کرد و به رده 66 جهان رفت. در این رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال اسپانیا، هلند و برزیل همچنان اول تا سومند. ایران که ماه گذشته در مکان 61 بود، اینک به رده 66 رفته است. در میان تیم‌های عضو کنفدراسیون فوتبال آسیا، ایران بعد از استرالیا، ژاپن و کره جنوبی چهارم است. دیشب در جهان فوتبال شب فوتبال بود و نزدیک به 100 کشور جهان در دیدارهای دوستانه و تدارکاتی به مصاف حریفان رفتند. قهرمان جهان اسپانیا با 4 گل در لیسبون پایتخت پرتغال شکست خورد. گل چهارم پرتغال دقیقه 91.
De Portugal 4-0 Hugo Almeida quedó en el mano a mano.
پرتغال و اسپانیا مشترکاً داوطلب میزبانی مسابقات جام جهانی سال 2018 شدند. دیشب نایب قهرمان جهان هلند در خانه با 1 گل تیم ملی فوتبال ترکیه را شکست داد. آلمان تیم سوم جهان در سوئد بدون گل مساوی کرد. شکست تیم ملی فوتبال انگلیس از فرانسه در لندن هم از نتایج جالب دیشب بود. در ورزشگاه ویمبلی لندن فرانسه 2-1 انگلیس را برد. گل اول فرانسه توسط کریم بنزما.
Benzema couldn't go with Malouda. Scores. It's been coming. Karim Benzema gives France a lead at Wembley.
ایتالیا هم دیشب در خانه در برابر تیم ملی فوتبال رومانی بدون پیروزی ماند. ایتالیایی‌ها که تا دقیقه 82 بازی مسابقه را باخته بودند، با گلی که رومانی به خود زد، بازی را مساوی کردند. دو تیم پرآوازه آمریکای جنوبی، برزیل و آرژانتین هم در قطر به مسافه هم رفتند و تا دقیقه 90 بدون گل ماندند و زورشان به یکدیگر نرسید. اما لیونل مسی فوروارد معروف آرژانتینی که در 17 بازی اخیرش برای تیم ملی فوتبال آرژانتین فقط 2 گل زده بود، در دقیقه 92 دروازه برزیل را باز کرد و بازی 1-0 به سود آرژانتین پایان یافت. آرژانتین پس از 5 سال برزیل را شکست داد. از تیم‌های آسیایی هم دیشب چند تیم در میدان بودند. عمان با 4 گل از بلاروس شکست خورد. عراق و کویت 1-1 مساوی کردند. چین با 1 گل لتونی را شکست داد. عربستان و غنا هم بدون گل مساوی شدند و ایران به علت امتناع نیجریه در شب فیفا بدون بازی تدارکاتی ماند.
حبیب روشنزاده، در اینجا از شما شنوندگان گرامی میشنویم که درباره مسائل مختلف نظرات خودتون رو بیان کردید.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که اینجا معمولا نیروی انتظامی وقتی به آدم میرسن به هر دلیل بدون هیچ حکمی اول ماشینتو میگردن، خودتو جلو تو خیابون خودتو لخت میکنن، شلوار از باد در میارن، جلو ملت میگردن. نمیدونم چه جوری حکم امراشون هست، چه جوری اصلا، چه قانونی که اینا دست گرفتن. خیلی ممنون.
در رابطه با محاکمه قاضی مرتضوی و دو نفر همکارش، حکم دادگاه فرمایشی برای آنها براءت هست. بله، تعجب نکنید، چون خدمت زیادی کردن به نظام شامل رأفت اسلامی میشوند. خدا نگهدار.
من از ایران زنگ میزنم، میخواستم بگم که آقا از این برنامه خوب رو با شما رو تشکر کنم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13
این رادیو فرداست
و ساعت 7:30 روز پنجشنبه 27 آبان هستیم، برابر با 18 نوامبر. شنونده برنامه تازه بامدادی رادیو فردا هستید، برنامه صبحانه با خبر که تا ساعت 8:30 ادامه داره. اگه همینک رادیو رو روشن کردین و به ما پیوستین، سلام و خوش آمد به شما. و اگر از ساعت 7 بامداد در با صبحانه با خبر رادیو فردا با ما بوده اید، سپاس از همراهیتان. امروز تقریبا در همه شهرهای کشور هوا آفتابیه، به استثنای رشت، اهواز، آبادان، خرمشهر و شیراز که هوای نیمه ابری دارن. هوای پاییزی کم کم رو به سردی میره، به ویژه در بامداد. دمای هوا در برخی شهرها در شمال باختری و در اطراف اصفهان 1-2 درجه زیر صفره. البته 2-3 درجه اختلاف بین وسط شهر و اطراف شهر وجود داره. دمای هوای تهران 8 درجه بالای صفر و در گرم تنین ساعت‌های روز به 17 درجه بالای صفر میرسه. میرعلی حسینی هستم و در کنار همکارانم در رادیو فردا برای همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر. پیش از پرداختن به مطالب گوناگون این بخش از برنامه، بار دیگه با مهرداد میردامادی وعده داریم برای شنیدن مهمترین خبرها. با سلام دوباره.
با سلام به شما و صبح بخیر به شنوندگان گرامی. دادگاهی در نیویورک احمد خلفان قیلانی تبعی تانزانیا را از 285 اتهام تروریستی تبرئه کرد. آقای قیلانی 5 سال در بازداشتگاه گوانتانامو زندانی بود است. دولت باراک اوباما پرونده احمد قیلانی را به عنوان نمونه ای از عملی بودن یا نبودن محاکمه متهمان بازداشتگاه گوانتانامو در دادگاه های غیر نظامی فدرال می دونه. ویکتور بوث، میلیاردر روسیه متهم به قاچاق و فروش اسلحه به رژیم‌های اقتدارگرا و گروه‌های تروریستی در خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین، پس از تفهیم اتهام‌های خود در دادگاهی در نیویورک، اتهام‌های وارده به خودش رو نپذیرفت. دادستان پریت بارارا در نشست خبری با خبرنگاران در مورد دستگیری آقای بوث گفت:
The cooperation in this case spanned the globe and should send a message that no one is beyond the reach of the law.
همکاری برای دستگیری این فرد اقدامی بین‌المللی و حامی این پیام بود که هیچ کس ورای دسترسی قانون قرار نداره. هیچ کس نباید در مورد تعهد بین‌المللی نسبت به اجرای عدالت تردیدی به خودش راه بده. ویکتور بوث، معروف به تاجر مرگ، روز چهارشنبه پس از نزدیک به 2 سال بازداشت در تایلند، به رغم مخالفت‌های مکرر دولت روسیه، برای محاکمه به آمریکا فرستاده شد. سازمان عفو بین‌الملل در نامه‌ای با آیت الله صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه ایران، خواستار آزادی 5 وکیلی شد که اخیراً در ایران بازداشت شدند.
ممنون از مهرداد میردامادی. خب حالا ببینیم چه مطالبی در این بخش از برنامه داریم. دوازده سال پس از قتل پروانه و داریوش فروهر، هنوز نیروهای امنیتی به فرزندشان پرستو فروهر اجازه برگزاری مراسم یادبود اونها رو نمیدن. پرستو فروهر درباره هشدار نیروهای امنیتی برای ما خواهد گفت. روزنامه‌نگار ایرانی محمد داوری، سردبیر زندانی سهام نیوز، به اتفاق 3 روزنامه‌نگار از روسیه، ونزوئلا و اتیوپی برنده جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات امسال شد. پیش از اینکه روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم، ترانه دومی در بخش ترانه‌های خاطره انگیز براتون در نظر گرفتیم. یکی از ترانه‌های هایده که 20 سال پس از مرگش همچنان صدای او برای علاقه‌مندانش برجاست. پس از گذری به جهان فرهنگ و هنر، شماره دیگری از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو میشنویم که این بار به 26 آبان سال روز معرفی دولت شورای انقلاب ایران در 1358 اختصاص داره. نیروهای امنیتی به پرستو فروهر هشدار دادند که اجازه برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادر خود را ندارد. پرستو فروهر فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری است که در آذر 1 آذر 1377 در منزلشان در تهران به طرز فجیعی به قتل رسیدند. قتل داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش سرآغاز قتل شماری از نویسندگان و روشنفکران در ایران هم بود که بعدها به قتل‌های زنجیره‌ای لقب گرفت. مهتاب وحیدی از رادیو فردا در گفتگویی با پرستو فروهر ابتدا درباره هشدار نیروهای امنیتی در پیوند با ممنوعیت برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرش از او می‌پرسد.
همون روز اول یا دومی که آمده بودم به ایران از مقامات انتظامی با من تماس گرفتند و اجازه شدن به همون مکانی که هر ساله در طی سالهای گذشته به اونجا اصرار شدم و برگزاری مراسم ممنوع اعلام شده این سال هم همین بود. گفتند که برگزاری هر گونه مراسم برای بزرگ داشته که در مادرم ممنوع هست. مثل سال پیش اجازه انتشار رسانه‌ای دعوت از مردم به ما داده نخواهد شد. علی‌رغم اینکه خود مثل هر سال من اعتراض کردنده این نبرم حتی وظیفه هست که 2 ساعت در سال لاقل یادشون گرامی داشته بشه در خونهشون به اون مردمی که میخوان دعای خیلی بدرقه راه اونها کنند باز باشه. اما علی‌رغم تمام این خواست تغییری در این تصمیم داده نشد. پس از اون هم دوباره در احضار بعدی روی همین این ممنوعیت تأکید شد.
ظاهرا گفتن که شما اجازه ندارین در اماکن عمومی مراسم داشته باشین. آیا برنامه ای دارید که امسال مراسمی در منزل برگزار کنین؟
ممنوعیت مراسم در مکانهای عمومی که سال هاست ممنوعه، حتی در خونه اون دو عزیز همونجا که مردم بهش خانه آزادی لقب دادن هم متاسفانه ممنوع اعلام شده. این 6 سالی هست که حتی برگزاری مراسم در خونه اون عزیز ممنوع اعلام شده. خب من هم همچنان که اعتراض داشتم اعتراض خواهم داشت. این روند ناعادلانه است. همچنان که قتل پدر و مادر من فاجعه‌ای بود، امروز هم که می‌بینیم حتی بزرگداشت اونها برای ساعات محدودی در یک سال ممنوع میشه، این هم حق‌کشی است از اونها و از ما بازماندگان اونها و تمامی کسانی که میخوان یاد و خاطره اونها رو زنده نگه دارن.
خانم فروهر، ظاهرا پاسپورت شما رو هم در فرودگاه توقیف کردن. بهتون گفتن که واقعا به چه علت این پاسپورت رو گرفتن و ظاهرا شما اجازه خروج ندارید از ایران؟
فعلا پاسپورت دست اونها نفرید بلایلی نگفتن. همونطور که سال گذشته هم که پاسپورت من رو موقعی که میخواستم بعد از سالگرد که در مادرم ایران رو ترک کنم گرفتن، باز هم بلایلی نگفتن. در هر شرط این متاسفانه شرایطیست که اینجا خاتمه، شرایطی که شما با حق‌کشی روبرو هستید، ولی هر گونه اعتراضی که میکنید به این مسئله درست جایی نمیبره. من مثل بسیاری از آدم‌های دیگه امید دارم به آینده‌ای که چنین وضعیتی حاکم نباشه.
پرستو فروهر در پیوند با ممنوعیت برگزاری مراسم یادبود برای پدر و مادرش داریوش و پروانه فروهر به پرسش‌های مهتاب وحیدی از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
کمیته جهانی حمایت از خبرنگاران جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات امسال رو به 4 روزنامه‌نگار از کشورهای ایران، روسیه، ونزوئلا و اتیوپی اهدا می‌کنه و از ایران محمد داوری سردبیر زندانی سهام نیوز شایسته دریافت این جایزه شده. 3 تن دیگه که شایسته دریافت این جایزه شدن عبارتند از نادره ایسایوا از روسیه، داوید کبده از اتیوپی و لوریانو مارکز از ونزوئلا. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگویی که با روزبه میر ابراهیمی روزنامه نگار داشته از او درباره اهمیت این جایزه پرسیده. روزبه میر ابراهیمی:
این جایزه به مانند خیلی از جایزهای دیگه که داره مطرح میشه یکی از با اهمیت ترین جوایز در سطح روزنامه نگاری هستش، به خاطر اینکه مؤسسه‌ای که داره این جایزه را اعطا میکنه یک مؤسسه معتبر بین‌المللی. از این جهت اینکه یک ایرانی جزء دریافت کنندگان این جایزه هستش، خود به خود این ارزش رو هم داره که یک بار دیگه وضعیت کنونی ایران و روزنامه نگاری در ایران رو مورد توجه جهانی قرار میده. از این جنبه هم جدا از اینکه خود اون جایزه خیلی معتبر هستش، یک نکته مثبت رو در پی خواهد داشت.
آقای داوری به اتهام اقدام به تبانی علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شدن و در زندان به سر میبرن. مادر ایشون در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از شکنجه پسرشون در زندان خبر داده. فکر میکنین اعطای این جایزه به ایشون میتونه تأثیری در کاهش فشارها بر ایشون داشته باشه یا نتیجه عکس خواهد داشت؟
ببینید، در شرایط کنونی ایران اگر مثلا برفت این سوال شما 3 سال پیش 2 سال پیش از من میکردید، من میگفتم که تاثیر مثبت از این جهت که به حال فشار رو برای زندانی کمتر میکنه خواهد داشت. اما در حال حاضر به دلیلی که بعض اتفاقاتی که بعد انتخابات افتاده و روال کنونی که در جمهوری اسلامی حاکم هستش، مطمئناً این تاثیر از این جهت، یعنی فشار رو بر زندانی کمتر نخواهد کرد، فشار رو بیشتر خواهد کرد. اما از یه جنبه دیگه به هر حال وقتی همچین توجه بین‌المللی در مورد یک کیس خاص به وجود میاد، بخش‌هایی از حکومت هستن هنوز که امکان داره بخوان جلوی این نوع روند موجود رو بخوان بگیرن، به دلیلی که هزینه‌های مختلفی که به جمهوری اسلامی داره وارد میشه. در حال حاضر به نظر من نتیجه مثبت برای اون تیم امنیتی که فرمون دستش هست در کیس‌های مطبوعاتی و سیاسی تاثیر مثبت نخواهد داشت، که اونها رو شاید بیشتر عصبانی بکنه و فشار رو بیشتر بکنه. ولی به هر حال از این جنبه که یک دوگانگی و چند دستگی رو در سطح تصمیم گیری های جمهوری اسلامی وجود میاره در مورد این نوع کیس ها، از این جهت مثبت هستش. یعنی به یک نوع میتونه در میان مدت یا بلند مدت تأثیر مثبتی در مورد کیس مثلا آقای داوری داشته باشه، ولی در کوتاه مدت احتمالاً باعث عصبانیت تیم بازجویان و تیمی میشه که به هر حال الان داره پرونده رو اداره میکنه.
فکر میکنید همین زندانی بودن ایشون و اینکه تحت فشار هستن یکی از دلایلی نیستش که این جایزه بهشون اعطا شده؟
100% یکی از موارد هستش، ولی به هر حال این کیس خاص به یک نوع پیوند خورده با ماجرای افشای جنایت‌های زندان کهریزک. از این جنبه آقای داوری یک چهره متمایزتری داره، به خاطر اینکه افشای اون ماجرا یکی از نقاط خیلی مهم یک سال خورده اخیر بوده. فکر می‌کنم آقای داوری از این جنبه بیشتر مورد توجه هستش، جدا از بحث روزنامه‌نگاری یا فعالیت روزنامه‌نگاری. از این جنبه اسم ایشون بیشتر مطرح شده، چون به یک نوع پیوند خورده با یک واقعه خیلی مهم تاریخی و اون هم افشای اتفاقاتی هستش که در زندان کهریزه گفته بود. از این جنبه فکر میکنم به هر حال این توجه و این جایزه به یک نوع یادآوری و توجه دادن به همون ماجرای اتفاقات کهریزه هم هست.
روزبه میر ابراهیمی روزنامه نگار بود در برابر میکروفون شاهین بشیری از رادیو فردا. بیش از 20 سال از فوت خانم هایده خواننده مشهور میگذره، اما ترانه‌هاش هنوز در قلب و ذهن مردم ایران جا داره. نه تنها نام هایده فراموش نشده که حتی نسل جوانتر رو به هنرش جذب کرده. ترانه‌های هایده بیشترین تعداد رو در ترانه‌های درخواستی شنوندگان رادیو فردا به خودش اختصاص داده. برای تمام طرفداران هایده یکی از ترانه‌های شاد و زیبای او رو پخش می‌کنیم با نام نگونه میام، از آلبوم موفق بزنتار. صادق نوجوکی آهنگساز و ترانه سرای این آهنگه. پس از چهارشنبه عید قربان که روزنامه‌ها تعطیل بودن، امروز پنجشنبه هم برخی روزنامه‌ها به خودشون تعطیلی دادن، چون فردا جمعه است و طبیعتاً تعطیلی چهارشنبه و جمعه رو به هم چسبوندن. اما چند تا روزنامه هم امروز پنجشنبه به کارشون ادامه دادن. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی میندازیم به مطالب روزنامه‌هایی که امروز منتشر شدن. آقای رفیع‌زاده با سلام به شما.
درود بر شما آقای حسینی و صبحتون بخیر.
مجتبی ثمره هاشمی دستیار و مشاور محمود احمدی نژاد گفته که محمود احمدی نژاد در سفرش به بیروت طرح اتحاد ایران و ترکیه و سه کشور عربی رو مطرح کرده.
آقای مجتبی ثمره هاشمی اونطوری که روزنامه کیهان نوشته، اخیراً در جلسه‌ای با برخی از دانشجویان و اعضای بسیج دانشجویی در تشریح سفر آقای احمدی نژاد به لبنان و دستاوردهای این سفر گفته که آقای احمدی نژاد طرح بسیار مهمی رو به سیاسیون لبنان پیشنهاد کرده و اون هم اتحاد بین ایران، عراق، لبنان، ترکیه و سوریه است.
گزارشی از فروش کلیه در ایران منتشر شده که به اندازه کافی نگران کننده است. این گزارش حاکی از این هستش که فروختن کلیه به بهای نازل و افزایش چنین کاری در میان جوانان هرچه کم سن و سالتر.
این گزارش رو روزنامه قدس امروز منتشر کرده و تأکید کرده که در هفته ها و ماه های اخیر فروش کلیه به زیر قیمت رواج پیدا کرده در ایران و روزنامه قدس از قول برخی از مطلعان نوشته که اینها اغلب دچار فقر اقتصادی هستند، بیکار هستند. برخیشون مطرح کردند که به دلیل بدهکاری هایی که دارند مشغول فروش کلیه هستند و در مجموع روزنامه قدس قیمت کلیه رو بین 7 تا 9 میلیون اعلام کرده و نوشته که دولت هم 1 میلیون به این افراد اهدا میکنه و این روزها این روش در کشور برای تامین هزینه زندگی خیلی رواج پیدا کرد.
برخی اعضای شورای شهر با طرح دولت برای جدا کردن شهر ری از تهران مخالفت کردند.
روزنامه جامع جمع گزارش تقریبا مفصلی امروز منتشر کرده از مخالفت شماری از اعضای شورای شهر تهران با طرح دولت برای جدا سازی شهر ری از تهران. آقای مهدی چمران رئیس شورای شهر به نوشته روزنامه جامع جمع نکته خیلی مهمی رو مطرح کرده و گفته که دولت در صدد هست با جدا کردن شهر ری زمین‌های اون مناطق رو با قیمت زیاد به افراد مختلف بفروشه و تصاحب بکنن و به هر حال ساختمان سازی اونجا رواج پیدا بکنه، برج سازی و مسائلی از این قبیل، به این دلیل که در خود شهر تهران ممنوعیت‌هایی برای این زمین‌ها وجود داره و تا زمانی که شهر ری جزء تهران هست این ممنوعیت‌ها باقی خواهد ماند.
آقای رفیع‌زاده، یکی دیگر از خبرها مخالفت مجلس با خصوصی سازی در بخش فرهنگ و آموزش و پژوهش و بهداشت. در این مورد روزنامه‌ها چیزی منتشر کردن؟
بله، امروز روزنامه خراسان گزارشی در این باره منتشر کرده. البته یک گزارش مفصل از کل رویدادهای مجلس رو منتشر کرده، اما تاکید کرده که مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده با طرح دولت برای پولی کردن دانشگاه‌ها و مدارس بیش از اون چیزی که در حال حاضر هست. به این ترتیب با حذف ماده 117 برنامه پنجم توسعه مخالفت خودش رو با پیشنهاد دولت برای خصوصی سازی امور فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و بهداشتی اعلام کرد.
بسیار ممنونم آقای رفیع‌زاده. خب، در این بخش از برنامه میپردازیم به نگاهی به رخدادهای هنری و فرهنگی. با فرج سرکوهی هستیم. آقای سرکوهی سلام به شما.
منم به شما سلام میکنم. من حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان عزیزم همچنین.
خبرها امروز ناشی از این بود که نمایشگاه گروهی طراحی با شرکت هنرمندان جوان هنرهای تجسمی قرار در نگارخانه اثر برگزار بشه.
بله، همونجوری که شما گفتین از روز جمعه 28 آبان یک نمایشگاه گروهی طراحی برگزار میشه در نگارخانه اثر تا 11 آذر ماه ادامه داره. عنوان بسیار جالبی داره، یادداشت‌های معاصر. عنوان نمایشگاه کسانی مثل نازگل انصاری‌نیا، آلا دهقان، طلا مدنی، ستاره شهبازی، آرش صداقت‌کیش و علی بنی صد آثارشون به نمایش گذاشته شده. آقای وحید شریفیان که این نمایشگاه رو مدیریت می‌کنن، یادداشتی که نوشتن گفتن که آثاری که ارائه میشه بیشتر نقد موقعیت هست، یعنی موقعیتی که هستیم رو زیر سوال میبره و موقعیتی رو که میتوانیم در آن باشیم نشان میده. اگر چون این امری اتفاق افتاده چه طبیعتاً نمایشگاه جالبی خواهد بود.
خبر دیگه این که نخستین جشنواره تئاتر حقیقت روز جمعه 28 آبان آغاز به کار میکنه. از جزئیات این جشنواره خبری دارین؟
در واقع این جشنواره تئاتر حقیقت رفتین اساسش این هستش که نمایش‌های آینی یا در واقع مذهبی رو به نمایش بگذارن. این جشنواره جمعه 28 آبان همونطور که گفتین آغاز میشه، تا 4 آذر قرار در تهران و 12 استان کشور ادامه پیدا بکنه. در نخستین روز که روز جمعه هست، آثاری که اجرا میشه از این قبیلن: مجلس شبیخانی جنگ خندق، مجلس شبیخانی انگشتر سلیمان، اون جنگ خندق در تالار محراب هست، انگشتر سلیمان در مجمع تئاتر شهر، بعد علی نامخانی در محوطه برج آزادی و نمایش‌های آینی انسان زمین خدا، الله وردی، چا و رهایی در محوطه باز مجمع تئاتر شهر اجرا خواهد شد.
امروز خبرها بیشتر به هنرهای زیبا اختصاص داره. پس از هنرهای تجسمی و تئاتر میرسیم به بخش موسیقی. خبر کنسرت هنگامه اخوان در تالار وحدت با استقبال هواداران موسیقی مواجه شد و همچنین اعلام شد که گروه شیفتگان دل هم برنامه‌ای رو برای بانوان به این صحنه میبرند. درباره این دو برنامه چه اطلاعاتی داریم؟ با توجه به اینکه اگر ویژه بانوان هست حتما آقایون نمیتونن حضور داشته باشن.
بله، متاسفانه اولا همینطور که شما گفتید اینطور هستش که برنامه‌هایی که خواننده زن داره فقط ویژه بانوان اعلام میشه و مردان اجازه حضور ندارند. روز جمعه 5 آذر دو گروه به اصطلاح خیلی پرطرفدار موسیقی در تالار وحدت برنامه خواهند گذاشت. یکی گروه شیفتگان دل هست که به سرپرستی خانم هایده کیشی پور، اینا گفتن حرکات آینی کلاسیک رو اجرا خواهد کرد که در واقع همون رقص باله احتمالاً هست. بعد همون روز گروه موسیقی بانوان بهار که 19 سال سابقه داره، گروه بسیار شناخته شده ایست و سرپرستیش رو هنگام اخوان بر عهده داره، در ساعت 16:30 دقیقه در تالار وحدت برنامه اجرا میکنه. در این کنسرت قرار آواز و بیات اصفهان در دستگاه چهارگاه باشه. در 2 و 3 آذر گروه موسیقی سنتی خونیاک برنامه اجرا خواهد کرد به سرپرستی خانم پری ملکی و آقای تمروس پورناظری هم 4 و 5 آذر با کنسرت افسانه شو در تالار وحدت برنامه اجرا خواهد کرد. و بنابراین میبینیم که تالار وحدت این روزا برنامه متنوعی داره، ولی متاسفانه بخش مهمی از اون ویژه بانوان هست و همونطور که گفتین حضور مردان در اون ممنوعه.
خیلی ممنونم آقای سکویی.
منم از شما تشکر میکنم. تا فردا.
در اینجا با مراد ویسی وعده داریم که شماره دیگه ای از روزنگار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی رو برای ما تهیه کرده.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
بعد اون به گفتگو کردن که بهترین
گزینه. اون زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرضمون در من
26 آبان سال روز معرفی وزرای دولت شورای انقلاب ایران در سال 1358 است. این دولت استثنایی که نه نخست وزیر داشت، نه رئیس جمهور و نه پارلمانی برای اخذ رأی اعتماد به وزیران آن وجود داشت، در پی استعفای دولت مهدی بازرگان در 15 آبان 1358 شکل گرفت. چند روز پیش از تشکیل دولت تحت هدایت شورای انقلاب، مهدی بازرگان در انتقاد از اشغال سفارت امریکا در تهران توسط دانشجویان و نیز وجود حاکمیت‌های چندگانه در کشور استعفا کرده بود. صدای مهدی بازرگان در تشریح دلایل استعفای دولت موقت:
از روز اول مواجه شدیم با مخالفت‌ها، مزاحمت‌های دشمنان. حالا من به دوست کار ندارم. به قول شاعر، ابلیس کی گذاشت که ما بندگی کنیم؟ البته عامیانه میگن کی شد که بی سر خر زندگی کنیم. واقعا از مردم و از شنوندگان میخوام ببینم که یا ابلیس گذاشت که ما بندگی شما و خدا رو بکنیم؟ حساب بکنید از 24 ساعت شبانه روز واقعا چند ساعتش ما اختیار با خود ما بوده. مملکتی که نه تنها دو تا ماما سر بچه کج در میاد، بلکه 100 تا ماما، شهرهای 100 تا کلانتر که الحمدلله روز به روزم زاد و ولد میکرد. یک حکم، یک خدا در مملکت و یک قانون و یک مجلس و یک دولت و یک محور. این آرزویی بود که شب وقتی سر میذاشتیم به رخت خواب این بود که انشالله چنین روزی باشه.
پس از استعفای دولت مهدی بازرگان، آیت الله خمینی رهبر وقت جمهوری اسلامی با صدور حکمی شورای انقلاب را مأمور تشکیل دولت و نیز فراهم کردن مقدمات انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری کرد. وزرای دولت شورای انقلاب نیز چند روز بعد توسط حسن حبیبی وزیر وقت دادگستری معرفی شدند و شروع به کار کردند. با این وجود معلوم بود که چنین دولتی در غیاب نخست وزیر، رئیس جمهور و مجلس توان اتخاذ تصمیمات مهم و کلیدی را ندارد. بنابراین به زودی مقدمات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فراهم شد. در این انتخابات که در بهمن 1358 برگزار شد، ابوالحسن بنی صدر با کسب 11 میلیون رای به ریاست جمهوری ایران انتخاب شد. رقبای آقای بنی صدر در این انتخابات آقایان حسن حبیبی، احمد مدنی، صادق طباطبایی، داریوش فروهر، صادق قطبزاده، کاظم سامی، محمد مکری، حسن غفوری فرد و حسن آیت بودند. ابوالحسن بنی صدر 76% آرا و سایر نامزدها مجموعاً 23% آرای باقی مانده را به دست آوردند. صدای آیت الله خمینی و ابوالحسن بنی صدر هنگام تنفیذ حکم ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر توسط آیت الله خمینی:
حکم دنیا را شکر به خطیعت، من از آقای بنی صدر میخواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال روحیشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن قلیل برزه نفس است.
در حضور امام امت که حضور ملت و دین ملت است، به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم.
پس از انتخاب ابوالحسن بنی صدر به ریاست جمهوری در 24 اسفند 1358 نیز انتخابات مجلس ایران برگزار شد و پس از شروع به کار مجلس، ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهوری ایران در صدد انتخاب نخست وزیر و تشکیل دولت جدید برآمد. سرانجام اگرچه ابوالحسن بنی صدر نتوانست در این مسیر نخست وزیر دلخواه خود یعنی مصطفی میرسلیم را به نخست وزیری برساند، ولی سرانجام با رأی اعتماد مجلس به نخست وزیری محمد علی رجایی دولت جدید تشکیل شد و عمر دولت استثنایی شورای انقلاب که نه نخست وزیر داشت و نه رئیس جمهور و نه مجلس به پایان رسید.